بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله که دیروز خوندیم در چند مقام باید بحث بکنیم. یک مقام که دیروز عرض کردیم این بود که در این امور نهگانه که ابل و بقر و غنم و دراهم و دنانیر و غلات اربعه است، در اینها زکات وجود داره. در این مقام عرض کردیم که ما در مقام حصر نیستیم، ولو اینکه بعضی از روایاتش داله بر حصرم هست، لیکن ما در این مقام فقط در این باره بحث میکنیم که در این امور نهگانه زکات وجود دارد. این مقامی بود که دیروز عرض کرد. مقام دوم که انشاءالله امروز بحث میکنیم تقریبا مقام حصر، یعنی در ما ادای این نه چیز زکات واجب نیست. در همون نه چیزی که دیروز عرض کردیم زکات واجبه و در غیر از اونها زکات واجب نیست. لیکن در اینجا یک روایاتی هست که این روایات ظهور داره که در ما ادای این امور نهگانه‌ای که دیروز عرض کردیم زکات هم ثابته و واجبه. باید این روایات رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که چجور این روایات رو باید معالجه کرد و برخورد کرد با این روایات. عرض می شود که در باب نوح از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب و فیه، در باب نوحش چند تا روایت وجود داره که ظاهرش این است که در غیر این امور نهگانه هم که دیروز ذکر کردیم زکات واجبه. حالا این روایات رو ملاحظه کنیم تا علاجش رو ببینیم به چه صورته. در باب نه از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب، در باب نهش عرض می شود که یکی حدیث چهارم روایت عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم قال سألته. حالا دیگه ازمار دیگه از مثل محمد ابن مسلم ضرری نمی رسانه، چون شأن محمد ابن مسلم این نیست که از غیر امام سؤالی کرده باشه. قال سألته، امام معصوم علیه السلام، سألته عن الحبوب ما یزکا منها، از حبوب کدوماش باید زکاتش داده بشه از حبوب؟ قال البر و الشعیر و الذره، همین ذرت معمولی، و دخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هذا یزکا و اشباهه. خب میگه در این امورم زکات واجب باید داده بشه. عرض میشود که حدیث ششم، و بالاسناد عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله مثلهی و قال، اضافه است، کل ما کیله بسا، هر چیزی که به وسیله سا عرض می شود کیل می شه، فبلغ الاوساق، اوساق یه وزنیست که به مقدار اونیست که زکات درش واجبه، فعلیه زکات. و قال، امام صادق فرمود، جعل رسول الله صلی الله علیه و آله از صدقته فی کل شیء انبتت الارض، هر چیزی رو که زمین می رویاند این زکات درش واجبه، الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه، بعد استثناء کرده سبزیجات رو و بقول که از همین بقالی است که ما ذکر میکنیم، یعنی انواع و اقسام میوه‌جات، و کل شیء یفسد من یومه، هر چیزی که یک روز بیشتر باقی نمیمونه و بعد از گذشتن یک روز فاسد میشه، این زکات نداره. و الا از صدقتو فی کل شیء انبتت الارض، این چیزیست که این روایت دلالت بر این مطلب میکن. روایت دهم، و عنه عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی الزرته شیعون، آیا در زرت چیزی هست؟ فقال لی، در جواب بر حسب این روایت فرمود، الزرته و العدس و السلت، که ظاهرش همون مثل نخود و لوبیا میمونه، ولی حبوب فیها مثل ما فی الهندته و شعیر، همونطوری که در هنده و شعیر زکات واجبه، در اینها هم واجبه. بعد یه قاعده کلی فرمودن، و کل ما کیل بساع، هر چیزی که به وسیله سا که اون عرض می شود که وزن مخصوص درفیست که وزن مخصوص داره، مثلا حدود یک چارک یا شبه یک چارک، فا فبلغ الاوساق التي یجب فیها الزکات، بعد به اون وزنی رسید که زکات درش واجبه، فعلیه فیه زکات، باید زکاتشو بپردازه، یعنی اختصاصی به اون نه چیز نداره. یکی هم حدیث 11 روایت ابو مسیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی الارز شیئون، آیا در برنج چیزی از زکات هست؟ فقال نعم، فرمود بله باید زکاتشو بدن. ثم قال ان المدینه لم تكن يومئذن ارز ارزن، مدینه زمینی نبود که درش برنج به وجود بیاد. فیقال فیه، تا در رابطه با اون برنج صحبت کنن. ولکنه قد جعل فیه، لیکن زکات در برنج هم قرار داده شده. و کیف لا یکون فیه، چطور میشه زکات در باره برنج نباشه؟ و عامتو خراج العراق منه، نوع خراج عراق به واسطه وجود اون دو شدی که در عراق وجود داره، این از برنج، اون وقت چطور مثلا استبعاد میکنن؟ چطور میشه در برنج زکاتی وجود نداشته باشه؟ این سه چهار تا روایت ازش استفاده میشود که اختصاصی وجوب زکات به اون نه چیزی که دیروز عرض کردیم نداره، بلکه بعضی هاشون هم قاعده کلیه درش ذکر شده. اون وقت مشکل پیش آمده که با این روایات باید چه کرد. بعضی ها عرض می شود که اصلا رسماً بر طبق این روایات فتوای به وجوب دادن، گفتن که معلوم میشه که زکات منحصر در اون نه چیز نیست و اون چرا که این روایات هم دلالت بر وجوب زکات درش داره ما باید اخذ بکنیم، لذا فتوای به وجوب دادن. مشهور ظاهرن فتوای به استحباب دادن، گفتن که ما میگیم زکات درباره اینها مستحبه و واجبش در رابطه با همون نه چیزه. از صاحب حدائق ظاهرن نقل شده که ایشون آمده این روایات رو حمل بر تقیه کرده، گفته این روایات محمول بر تقیه است و الا زکات در همون نه چیز معروف. روی قواعدی که در دست ما هست ظاهرن هیچ کدوم از اینها به این صورت درست نیست. اولا خب این معنا رو که در اصولم ملاحظه فرمودید در بحث و تعادل و تراجی که روایات مختلف و متعارض عبارت از اون روایاتی است که اولا جمع دلالی بینش امکان نداشته باشه، اگر دو روایتی بینشون جمع دلالی امکان داشت، مثل اینکه یکی مطلق بود و دیگری مقید، یا یکی عام بود و دیگری خاص و جمع بین عام و خاص از نظر دلالت مخصوصا اون نحوی که ما در اصول طبعا للامام قدس سره عرض کردیم، در مقام تقنین و قانون گذاری بین مطلق و مقید اختلاف نیست، بین عام و خاص اختلافی نیست، بلکه بینشون جمع دلالی وجود داره و او این است که ما عام رو حمله بر خاص بکنیم یا مطلق رو حمله بر مقید. البته اگر از نظر منطقی بخوایم بحث بکنیم و روی حساب منطق پیش بریم و شرایط قانون گذاری رو در نظر نگیریم، خب بین اینها علمشاد اختلافه. بالاخره موجبه جزئیه با سالبه کلیه اختلاف دارن، لذا عام و خاص با هم مختلفن، مطلق و مقید هم با هم مختلفن. ولی این اختلاف در مورد روایاتی که در باب حدیثین مختلفین وارد شده، این اختلاف ملحوظ نیست. اونه که در اونجا ملحوظه اختلاف در مقام قانون گذاریه و قانون گذاری در مسئله مطلق و مقید و عام و خاص هیچ گونه مخالفتی بین این دو دلیل ملاحظه نمی کنه. گرچه از نظر منطقی دو دلیل مختلف هستن. این یک چیزیست که راجعه به حدیثین مختلفینه. و دیگر اینکه ما ذکر کردیم که بر حسب اونجه که از روایات باب تعارض استفاده میشه، مخصوصا مقبوله ابن حنزله که اهم روایاتیست که در علاج متعارضین وارد شده، اون چه از این روایات استفاده میشه، البته با تقریبی که در جای خودش عرض کردیم، این است که اگر دو حدیثی مختلف بودن، اونم به این نحو اختلافی که عرض کردیم که در مقام قانون گذاری مختلف باشند و الا عرمشان مطلق و مقید عام و خاص، اینها مختلف نیستند. اما اونهایی که در مقام قانون گذاری مختلف هستند و باید رجوع به مرجحات کرد، اولین مرجحات که ما مکررم عرض کردیم و از مقبوله ابن حنزلم استفاده میشه، شهرت فتواییه. یعنی اگر دو روایتی قابل جمع نبودن و بینشون تعارض وجود داشت، ببینیم شهرت روایی با کدام طرفه؟ با هر طرفی که شهرت الفتوایی، با هر طرفی که شهرت فتوایی وجود داشت، ما اون طرف رو اخذ میکنیم و طرف مقابل رو از بین میبریم. پس این دو نکته در حدیثین مختلفین که در مقبوله ابن حنزله و نظائرش مثل مشهوره ابن خدیجه و اینا که شیخ در باب رسائل ذکر میکنه، اولا حدیثین مختلفین در مقام تقنین و قانون گذاری باشه و با دید منطقی کسی به اینها نگاه نکنه، و الا با دید منطقی بخوایم پیش بریم، تمام اینها با هم معارضن، مطلق و مقید معارض با همان، عام و خاص معارض با همان. موضوع اون دو حدیثی است که با دید عرف و با دید تقنین بینشون اختلاف باشه و الا عرض می شود داخل نیستن در حدیثین مختلفین. و عرض کردیم اونجا که اولین مرجح شهرت فتواییه، لذا اینجا کار برای ما آسونه و ما روایات دیروز رو هم داشتیم که تصادفاً بعضی از اون روایات علاوه بر اینکه اثبات میکرد که در اون نه چیز زکات واجبه، نفیم میکرد از وجوب زکات در غیر اون نه چیز. منتها دیروز عرض کردیم ما در مقام اول دنبال این مطلب نیستیم، فقط دنبال این هستیم که در این نه چیز بگیم زکات ثابته، اما اینکه انحصار داره یا نداره این در مقام ثانی داریم درش بحث میکنیم. پس ما اینجور روایات داریم. خب ما میبینیم شهرت فتواییه با اون روایاتیش که میگویند زکات در اینها واجب نیست، یعنی این دو روایات دو روایات مختلفی هستند، لکن شهرت فتواییه با همون قسمت روایات دیروزه که عرض کردم ظاهرشون این است که زکات در همون نه چیزه. شاید بتوانیم بگیم که اونهایی هم که درش تعبیر این رو دقت ببرم اونهایی که درش تعبیر به افا اما سوا ذالک نداشت، حالا اونهایی که داشت که خوب دلالت بر حسرم میکنه، اما اونهایی که این مطلب هم درش ذکر نشده بود ولی در مقام تهدید خود وقوعش در مقام تهدید یه مطلبی رو عرف ازش استفاده میکنن، لذا اونهایی هم که قائلن به این که مفهوم در اصول حجیت نداره، اونها میگن اگر یک جایی باشه که منطوق در مقام بیان تهدید باهای حجی باشه اونجا مفهوم داره، یه چیزیست که عرف ازش استفاده میکنه. بلا در باب مفاهیم حتی بالاترین مفهوم که عبارت از مفهوم شرط بود ما در جای خودش گفتیم که دلیل نداریم بر این که این مفهوم ثابت باشه و حجیتی داشته باشه. پس حالا ما اینجا مسئله رو به همین صورت حل میکنیم که این دو روایات مختلف با همن و در مقام قانون گذاری نمیشه بین اینها جمع کرد، باید رجوع به مرجحات کرد. مرجح اولین مرجحی که در مقبوله ابن حنزله روش تکیه کرده شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی هم با همون روایاتی است که ظهور در حصر داره، حالا یا به عنوان اینکه در مقام تهدیده یا اینکه با تعبیر و عفا اما سوا ذالک که تقریبا ازش هست استفاده می شود.
لا تسلیم داری که غیر از اینها چیزی نیست.
خب من میگم اون روایاتی که اون روایاتی اون روایات من که گفتم اون روایاتی که حتی گوش نداره، میگم اون روایاتی هم که داره افا اماسه و زالک، اگر اونا رو کنار بگذاریم خود روایات دیگر چون در مقام تهدیده باید گفت ظاهرش این است که بیشتر از اینها زکات درش واجب نیست، در همین نه چیزی که دیروز خوندی. لکن اینجا یک مشکلی پیش آمده و اون مشکله این است که یک روایت مفصلی داریم به نام روایت علی ابن مهزیار که این روایت در وسائل عرض می شود که یک قسمتش در یک باب ذکر شده، یک قسمتش در باب دیگه. با وسائل یکی از اشکالاتی که از اول امر به وسائل وارد بود و خدا رحمت کنه مرحوم آقای بورژردی هم خیلی روی این تکیه می کرد، این تقطیعاتی بود که در وسائل انجام گرفته بود. یه روایت رو یه قسمتش رو در یه باب ذکر می کرد، یه قسمتش هم در باب دیگه ذکر می کرد. با اینکه روایت واحده چه بسا ذیلش قرینیت بر صدر داره یا صدرش قرینیت بر ذیل داره، لکن بالاخره به عنوان یک اشکال مهم بر وسائل ایشون مسئله تقطیع رو ذکر میکرد که یک روایتی رو دو قسمت کرده، یک قسمتش رو در یک باب ذکر کرده و یک قسمتش رو در باب دیگر. بعض الاعلام در شرح کتاب عروه ایشون میفرمایند که این روایت ما رو مجبور میکنه به این که در اینجا بگیم روایاتی که دلالت داره بر اینکه زائد بر اون نه چیز در زکات واجبه حمله بر استحباب بکنیم. حالا من آدرس این روایت رو میدم، چون روایت طویل و مفصله واگذار به فردا میکنیم انشاءالله. این روایت عرض میشود که روایت علی ابن مهزیاره، یک تیکش که همون صدر روایت باشه در باب 8 حدیث 6 ذکر شده، تیکه دومش در باب 9 حدیث اول. ایشون میگه این روایت، حالا با توضیحی که بعد من ذکر میکنم، این روایت ما رو مجبور میکنه که ما در اینجا قائل به این معنا بشیم که در اون 9 چیز زکات واجبه، اما در این اموری که در این روایات ذکر کرده و ظاهرش هم وجوبه حکم به استحباب بکنیم. حالا شما همین روایت رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید یا حرف بعض الاعلام رو در شرح عروه قدس سره رو ملاحظه بکنید، ببینیم چی میتونیم در مقابل ایشون ذکر بکنیم.